شنوندگان گرامی سلام عرض می کنم. خسرو شمیرانی هستم از مونتریال. در آستانه 60مین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتگویی داشتیم با مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در ایران آقای حسن زارزاده اردشیر. ایشان 28 ساله هستند و تا به حال 10 بار دستگیر شدند، 2 سال در زندان بودند، از این 2 سال 500 روزش رو در انفرادی در زندان های مختلف به سر بردن. الان ایشون تحت پیگرد هستند. در آخرین دادگاه تقریبا 1 ماه پیش قاضی در شعبه 26 دادگاه انقلاب او را به 7.5 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. 5 سال پیش سیمای جمهوری اسلامی ایران که تحت مسئولیت رهبری است وی را اغتشاشگر معرفی کرد. سپس وزارت اطلاعات دولت اصلاح طلب آقای خاتمی وی را عنصری نامطلوب تشخیص داد. این جریان به 18 تیر 78 باز می گردد. در پی تشخیص وزارت اطلاعات آقای خاتمی، حسن زارزاده از دانشگاه اخراج شد. کمتر از 1 سال بعد در خرداد 79، در حالی که او گرم و گرم مبارزه علیه انتخابات و ورود آقای هاشمی رفسنجانی به مجلس ششم بود، دستگیر، محاکمه و به 1 سال حبس محکوم شد. او خود میگوید همه بازداشتگاه های تهران را از درون و برون میشناسم. توحید، 59 سپاه، 209 اوین، اماکن، حفاظت ناجا و و و و ادامه میدهد 60 روز در انفرادی توحید، 150 روز در انفرادی 59 سپاه و به کرات و جمعاً نزدیک به 250 روز در انفرادی 209 وزارت اطلاعات آقای خاتمی بوده است. همونطور که می‌دانیم او مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی است و ما در اینجا با او نه به عنوان فعال سیاسی، زندانی سیاسی، دانشجوی اخراجی، محکوم سیاسی و تحت پیگرد و یا از این قبیل، بلکه به عنوان یک فعال حقوق بشر صحبت کردیم. از شما دعوت می‌کنم به این گفتگو توجه بفرمایید.
آقای زارزاده، شما با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی کار میکنید. لطفا کمی درباره این کمیته توضیح بدین و کار خودتون در ارتباط بکنید.
1377 راه اندازی شد و تا به امروز فعالیت کرده. در بعد تعریف بیش از 10 نفر از دانشجویان در سال 77 اون رو تأسیس کردن که پس از تأسیس و آغاز فعالیت مدام زیر فشارهای سرکوبگرانه رژیم قرار گرفتن و رژیم به هر حال با فشارهای زندان و سرکوب و روش‌های اطلاعاتی تا حدودی موفق شد چند نفر از اعضای این کمیته رو از کمیته جدا بکنه، اما خوشبختانه فعالیت این کمیته تداوم داشته. من در ابتدا به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدم و پس از چند سال بر اساس چارت جدید به عنوان مسئول کمیته انتخاب شدم. در حال حاضر هم دبیر کمیته خانم نظر آهاری هستن و این کمیته دارای یک شورای مرکزی 7 نفره هست که اکثریت اونها رو دانشجویان تشکیل میدن و این کمیته فارغ از مسائل ایدئولوژیکی و گرایشات سیاسی و بدون توجه به اینکه افراد و شخصیت ها در چه طیف‌هایی قرار میگیرن، با توجه به وضعیت حقوقی اونها از دید انسانی و حقوق بشری به دفاع از اونها و به کمک از اونها میپردازه و فعالیت های اون در داخل کشور و خارج از کشور به نحوهای مختلف برنامه‌ریزی شده و ادامه داره و برای آینده هم برنامه های مختلفی رو در دستور کار خودش قرار داده. در طی سالهای گذشته افشاگری های این کمیته باعث شده که رژیم برخوردهای سنگینی رو با اعضای کمیته انجام بده تا جایی که در حکمی که برای من هم صادر شده به اسم این کمیته اشاره اشاره شده و در ارتباط با فعالیت های این کمیته چند سال زندان هم به من تعلق گرفته از طرف شعبه 26 دادگاه انقلاب و بارها در بازجویی هایی که انجام دادن نشون دادن که نسبت به فعالیت کمیته دفاع خیلی خشمگین هستن، چون اونها هیچ اعتقادی به وجود زندانیان سیاسی ندارن و اونها رو یک عده افراد شرور و اراذل اوباش قرارداد میکنن و با این دید به اونها نگاه میکنن و برخورد میکنن و فعالیت کمیته دفاع در داخل کشور برای اونها بسیار سنگین است.
شما اشاره کردین که از جهتگیری های ایدئولوژیک و سیاسی به دور هستین. به نظر میاد که یعنی این درباره کمیته گفته میشه که یک جورایی به حزب دموکرات نزدیک هستش. این رو شما نظرتون درباره این مسئله چی هست؟
نزدیک نیست، بلکه یکی از اعضای حزب که در این کمیته فعالیت میکنه شاید این شایعه رو به وجود بیاره. در این حال خانم نظری هم عضو انجمن تارا هستن یا یکی دو نفر دیگر از دوستان عضو سایر گروه ها هستن و این که افرادی از سایر احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی در این کمیته عضویت دارن دلیل بر جهت‌گیری سیاسی اونها نمیشه. اگر هم در بعضی موارد از طرف کمیته کوتاهی های صورت میگیره، این بیشتر به این دلیل میتواند باشد که از افرادی که ما در واقع نام نمیبریم، البته نام میبریم اما نمیتوانیم به صورت گسترده از اونها حمایت بکنیم، دلیلش بیشتر بر این هست که تریبون های بیشتری در اختیارشون هست و به روش های مختلف و بهتری مواضع و موارد اونها، دیدگاه های اونها کاملا مطرح است و از اونها حمایت میشه و ما تنها به حمایت از اونها بسنده میکنه و الا کمیته تلاش کرده که هیچ کوتاهی انجام نده و فعالیت هاش هم کار کرده سیاسی و حزبی پیدا نکنه و از طرفی هم چون اعضای گروه ها و احزاب سیاسی مبارز در داخل کشور بیشتر در زندان ها هستن یا در بیرون از زندان زیر تیر رژیم، این است که دفاع کمیته از این افراد و اطلاع رسانی کمیته از این افراد شاید این شایعه رو به وجود بیاره که این کمیته به اونها وابستگی سیاسی داره، در حالی که به هیچ وجه چنین نیست.
شما چندین بار توی صحبتاتون از سرکوب رژیم صحبت کردین، از تیغ رژیم صحبت میکنید. آیا کمیته معتقد به لزوم تغییر حکومت در ایران هست؟
ما البته به عنوان یک کمیته حقوق بشری دیدگاه های خاص خودمون رو در مورد حقوق بشر داریم و مفتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر. برای این که این کمیته کارکرد سیاسی پیدا نکنه وارد مباحث سیاسی و تئوریک در ارتباط با مسائل سیاسی معمولا نمیشه، اما با توجه به اینکه نقض حقوق بشر در ایران چشمگیر هست و سالهاست که در ایران شاهد کشتارها، قتلها، اعدامها، تجاوزها و شکنجه‌ها بودیم و روزی نبوده که در این مملکت نقض حقوق بشر صورت نگیره و از طرفی تلاش های زیادی شده و فشارهای زیادی به رژیم وارد شده، اما در پوشش دیگری و رنگ دیگری همچنان این نقض حقوق بشر ادامه داره و روند سرکوب متوقف نشده و آزادی خواهان اجازه فعالیت ندارن. لذا ما کوشش میکنیم از حقوق بشر دفاع میکنیم و معترض هستیم که بایستی که یک ساختار دموکراتیک و یک نظامی که مبتنی بر سیستم دموکراسی باشه در یک جامعه برقرار بشه. طبیعتاً در ایران هم این خواسته به وجود داره، ما هم معتقد هستیم به این و برای این که حقوق بشر رعایت بشه واقعا هم به یک چنین نظامی و به یک چنین سیستم دموکراتیکی که به آزادی و حقوق شهروندان اعتقاد داشته باشه، به مسائل انسانی توجه بکنه، به عدالت اجتماعی و رفاه در واقع شهروندان توجه بکنه و حقوق شهروندان رو محترم و مساوی بشماره، اینا مواردی است که تقریبا در قالب حقوق بشر می گنجه و ما هم به اون اعتقاد داریم. طبیعتا معتقد هستیم که با تغییر نظام یا با اصلاح نظام و با هر شرایطی که این سیستم حاکم بشه و شهروندان از حقوق خودشون برخوردار باشن، اون به حقوق بشر هم نزدیک میشه، ما هم از اون دفاع میکنه و از ایده های سیاسی در کمیته ما حمایت نمیکنیم. اما در سازمان های سیاسی و دیدگاه های سیاسی که داریم شرایط فرق میکنه.
شما چه مرزی قائل میشین بین حرکت سیاسی یا همونجوری که گفتین جهتگیری ایدئولوژیک سیاسی و حرکت حقوق بشری، مرزتون چی هستش؟
برای ما حقوق بشر کرامت انسانی و ارزش‌های انسانی و حقوق اونهاست که مهمه و ما حقوق بشر رو میراث قرار میدیم و نه حقوق و نه در واقع گرایشات و تفکرات گروه های سیاسی رو. البته زمانی که یک سازمان سیاسی هم حق حقوق زیر پا گذاشته بشه و نادیده گرفته بشه و اعضای اون به زندان بیفتن، طبیعتا در اونجا هم ما نقض حقوق بشر هست و ما وظیفه داریم از اونها حمایت بکنیم، کمک بکنیم و دفاع بکنیم. اما در هر صورت در شرایط فعلی بعضی از گروه های سیاسی متاسفانه بدون این که به مسائل انسانی و حقوق بشر توجه بکنن، بیشتر فعالیت هاشون رو حول اعضای خودشون قرار میدن که در زندان هستن یا این که به هر حال در بیرون زندان مشغول مبارزه هستن. و به نظر من بایستی که در یک حرکت دموکراتیک به مسائل انسانی و حقوق بشر فارغ از مسائل ایدئولوژیکی و فکری و گرایشات سیاسی توجه بشه و همینطور در روند مبارزه سیاسی هم اگر باز بخوادیم بحث بکنیم تفاوتی نمی کنند. اونها باز در روند یک حرکت مسالمت آمیز و دموکراتیک هم می بایستی که به کلیت یک مبارزه توجه بکنند که تقویت اون تقویت در واقع یک جنبش هست که همه جریانات به اون پیوند می کنند. در غیر این صورت باز در مسائل حقوق بشری انسانی هم شرایط با این که متفاوت هست، اما همین مصداق رو پیدا می کنه که همه ما بایستی که مسائل انسانی و ارزش‌های انسانی و حقوق بشر توجه ویژه داشته باشیم.
میتونم از این صحبت شما اینجا برداشت کنم که به نظر شما وظیفه حزب سیاسی و یک گروه یا سازمان حقوق بشری با هم که تفاوتی نداره؟
نه خیلی، 100% تفاوت داره.
تفاوتشون در چی هست؟ تفاوت وظایف یک گروه حقوق بشری و یک حزب سیاسی یا سازمان سیاسی؟
ما در کمیته حقوق بشری در واقع از حقوق بشر دفاع میکنیم و برای گسترش حقوق بشر کوشش میکنیم. اما یک سازمان سیاسی علاوه بر این که میتونه کوشش خودش رو در این مبنا قرار بده، در صورت دیگرش تلاش میکند که ایده ها و تفکرات سیاسی و غیر سیاسی خودش رو هم حاکم میکنه. این متفاوت هست با یک حرکت حقوق بشری که ایده سیاسی رو دنبال نمی کنه. در واقع اون وجه مشترک ها برای یک کمیته حقوق بشری مهم هست.
به طور مشخص تو همین چارچوبی که گفتین فعالیت های کمیته رو میتونین تشریحش کنین، چه فعالیت هایی داره که تو این چارچوب می گنجه؟
به عنوان نمونه ما برای بعضی از زندانیان سیاسی توانستیم که وکیل بگیریم و اونها از وکیل استفاده بکنن برای دفاع در محاکم قضایی، یا اینکه سعی کردیم که به بعضی از اونها در حد بضاعت کمیته کمک های مالی برسونیم، یا اینکه تمام تلاشمون و کوششمون رو بر این مبنا قرار میدیم که از اونها حمایت هایی در رسانه ها به دست بیاریم و این حمایت ها باعث بشه که توجه به اونها بیشتر بشه و از این ناحیه رژیم کمتر بتونه به این افراد آسیب برسونه.
از کمک مالی صحبت کردین، شما یک منابع مالیتون در حقیقت میتونم بپرسم چی هستش، چجوری تامین میشین؟
منابع مالی ما در واقع کمک های مردمی هست که خب بعضی از هموطنان ما در داخل کشور یا خارج از کشور به ما کمک میکنن در کمیته، و کمیته هم از کمک های اونها استفاده میکنه طبق برنامه که داره در راستای کمک به زندانیان سیاسی، که البته این میتونه کمک های مالی مستقیم به اونها رو در بر بگیره و همینطور کمک های غیر مستقیم و یا کمک های معنوی که به هر حال هزینه رو در بر داره، و به هر حال این در شرایط مختلف هم متفاوت است. اما ما یک بودجه مشخص و ثابتی رو نداریم و کمک هایی هم که به کمیته شده تا به حال کمک های قابل توجهی نبوده و بیشتر این خود اعضای کمیته هستند که کوشش میکنن بتوانن یک منابعی رو به وجود بیارن و فعالیت های کمیته تداوم داشته باشه.
خیلی از مجموعه حقوق بشری که خارج از کشور هستن معمولا مخارجشون رو خودشون، یعنی اعضا از حق عضویت یا کمک های مالی که خود اعضای اون گروه میدن تامین میکنن. تا چه حد وضعیت کمیته دانشجویی رو میشه اینجوری تصویرش کرد؟ تا چه حد روی کمک های مردمی شما حساب میکنیم؟
ما روی کمک های مردمی زیاد حساب میکنیم، اما اون انتظاری که داریم در واقع برآورده نمیشه و بیشتر عرض کردم که این خود اعضا هستن که کوشش میکنن منبع مالی ایجاد میکنن و این منابع مالی هم خود اعضای کمیته محسوب میشن، در واقع مسئولین کمیته، دستندرکاران کمیته که کوشش میکنن و در این راستا هم به هر حال خودشون یک مبلغ رو برای فعالیت کمیته در نظر میگیرن، یا اینکه هر اقدامی انجام میدن که هزینه ای داره اون هزینه رو شخصا پرداخت میکنن.
از مشکلاتتون بگین. الان شما به یک گوشش اشاره کردین، حداقل توی در رابطه با مشکلاتتون یا فشارهایی که روی کمیته هست شاید بتونین دقیق تر توضیح بدین.
خب این روشن هست، در یک شرایط، در یک جامعه استبدادی که از هر دیدی شما نگاه بکنید به یک سیستم بسته میخورید که از یک سری در واقع فرهنگ سازی های کاذب در جامعه داره نون میخوره و تلاش میکنه که با در واقع یک برنامه ریزی در جامعه فرهنگ یک کشور رو زیر سوال ببره و در واقع یک چیز دیگری رو جایگزین بکنه و رژیمی که در واقع آزادی رو و حقوق بشر رو نادیده گرفته، خب طبیعتاً هر کوشنده‌ای رو در این چهارچوب که علاقه‌مند هست به فرهنگش، به اعتقاداتش، به گذشتهش، به در واقع وطنش و البته به آزادی دموکراسی، این کوشنده طبیعتاً با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد در این شرایط که در واقع فعالیتی علارغم نیل اونها انجام میده که تمام قدرت و ثروت رو در اختیار خودشون گرفتن. اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هم در طی سالهای گذشته کوشش های زیادی کردن در راستای افشای اخبار زیادی در ارتباط با زندانیان سیاسی، زندان ها و بازداشتگاه ها و کمک به اونها، و و بارها هم در بازجویی هایی که انجام شده در بازداشتگاه ها به خود ماها با تمسخر گفتن و با استهزا گفتن که ما زندانی سیاسی نداریم، شما همتون، حتی به ما هم گفتن شما همتون اراذل اوباش هستید، با هم دیگه هم هیچ فرقی ندارید، میخواید یک رژیم اسلامی مقدس رو نابود بکنید و کور کنید. این جون کلامشون هست و وقتی هم چنین نگرشی و چنین فکری رو رژیم به بدنه خودش در واقع غالب کرده و تلقین کرده، طبیعتا انتظاری هم از اونها نباید داشت که با کمیته و تشکل‌های مشابه و حتی سازمان‌های سیاسی مبارز برخورد نکنند.
آقای زارزاده، الان در آستانه گشایش نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هستیم. شما وضعیت حقوق بشر رو در حال حاضر چگونه می‌بینید و چه انتظاری از کمیسیون حقوق بشر دارین در این رابطه؟
با توجه به نقض حقوق بشر در ایران که به صورت گسترده ادامه داره، ایران متأسفانه روز به روز هموطنان ما در داخل ایران حقوقشون نادیده گرفته میشه و رژیم با هر گونه فعالیت اعتراضی برخورد سرکوبگری نشون میده، که آخرین نمونه اون هم تجمع زنان ایرانی و دختران جوان ایرانی در پارک لاله تهران بوده با برخورد گروه های فشار و نیروهای انتظامی مواجه شد و تعدادی در پارک لاله مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و تعدادی بازداشت شدن و در شهرهای مختلف هر زمان یک حرکت اعتراضی به وجود میاد، برخوردهای سرکوبگرانه رژیم موجب میشه که این حرکتها به خشونت کشیده بشه و عده‌ای زخمی بشن، مورد ضرب و شتم قرار بگیرن و یا اینکه بازداشت بشن و یا به حبسهای طویل المدت محکوم بشن. در گروه های سیاسی مبارز شناخته شده هم همیشه رژیم کوشش کرده که اونها رو بپاشونه از همدیگر و سرکوب بکنه کاملا و اجازه فعالیت به اونها نده. و البته از هر بود که در دیانه نگاه بکنیم، متاسفانه حقوق بشر نادیده گرفته میشه فقط به خاطر اینکه یک عده‌ای در ایران بتوانند به خواسته های خودشون برسند و در واقع به حکومت خودشون تداوم بدن. در شرایط فعلی که متاسفانه چنین وضعی در جامعه ما حاکم هست، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به وظیفه‌ای که بر دوش اونها هست، بایستی که رژیم ایران رو به خاطر نقض مکرر و فاحش حقوق بشر در ایران محکوم بکنه. برای اینکه هیچ دلیل و سندی من نمی‌بینم که ایران در این نشست به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر محکوم نشه. تمام شرایط و اسناد و مدارک و شواهد و قرائن دال بر این هست که در ایران حقوق بشر محترم شمرده نمیشه و سران رژیم هم فقط در ارتباط به حقوق بشر شعار میدن و در عمل اون رو نادیده قرار میدن متاسفانه. و امیدوار هستم که وابستگی‌های سیاسی و مسائل حاشیه‌ای در این نشست کمتر خودش رو نشون بده و اعضای کمیسیون با بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رژیم رو محکوم بکنه.
روز 15 ماه مارس تجمعی در مقابل سازمان ملل خواهد بود که توسط فعالین ایرانی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی سازمان داده شده. شما موضعتون، موضع کمیته در این رابطه چی است؟
من در چند مصاحبه از حرکت فعالان مدافع حقوق بشر اروپا و آمریکا شمالی که خصوصا بودم حمایت کردم به موضع کنید و هم در واقع حمایت از این حرکت هست و ما البته فراخانی رو هم منتشر خواهیم کرد با امضای بسیاری از کوشندگان در عرصه حقوق بشر که در واقع به مواردی از نقض حقوق بشر در یکی دو ماه اخیر پرداخته و از کمیسیون حقوق بشر خواسته که ایران رو به خاطر نقض حقوق بشر محکوم بکنه و یک ناظر دائمی رو برای ایران تعیین بکنه و گزارشگری رو برای ایران بفرسته. در واقع همون خواسته هایی که سازمان دهندگان این تظاهرات هم مطرح کردن و ما هم از این خواسته ها حمایت میکنیم. برای در واقع تظاهرات در ژنو هم خواسته ما از اون دسته از هموطنانی که در خارج از کشور امکان و توانایی دارن که وجود پیدا بکنن این است که حتما در این تجمع اعتراضی شرکت بکنن. از طرف کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هم یک نفر به عنوان نماینده در این تجمع حضور خواهد داشت، آقای مصطفی صنعت‌نما، و دیدگاه مواضع کمیته دانشجویی در این تجمع از طرف ایشون مطرح خواهد شد. همین که من سپاسگزاری میکنم از سازمان دهندگان این تظاهرات و از سایر افرادی که دعوت کردن برای این تجمع، از جمله خانواده های برخی از قربانیان در طی چند سال اخیر که در یکی دو روز گذشته از این حرکت اعلام حمایت کردن.
آقای زاده، از شما متشکرم برای وقتی که در اختیار ما گذاشتین.
من هم از شما تشکر می‌کنم.